أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 22 صحیفه سجادیه رو تا الان 4 بخشش رو خدمتون بیان کردیم و در این جلسه فراز 5 از این دعا رو داریم. موضوع دعای 22 گفتیم این است که وقتی شدت بر انسان ایجاد شد، سختی، فشار روحی بر فکر او، ناراحتی، امام علیه السلام به جای اینکه به اصحابشون بنشینن تو اتاق بگن برای اینکه از این سختی ها خارج بشید این کارا رو انجام بدید، راه های برون رفت از سختی اینه، خب نمیذاشتن دشمنان، ولذا امام در قالب دعا می رفتن جلو. تو این بخش 5 هم اشاره به نکاتی دارن که اجمالش اول موضوعش رو باید عرض بکنم، که یکی از راه‌هایی که سختی ها بر انسان آسان میشه این است که شخص از دنیا فارغ بشه و راغب به آخرت بشه. من تشبیه میکنم به مسافرت های دنیایی. وقتی شما شوق رفتن به مشهد و زیارت امام رضا علیه السلام رو دارید، اون شوق باعث میشه سختی هایی که تو راه میبینید همه آسان میشه، اصلا احساس سختی نمیکنید، چون دائما لذت حضور در حرم امام رضا علیه السلام در ذهنتون هم تو حاضره. خیلی مهمه. سفر به آخرت هم همینه. اگر کسی راغب بشه به حضور در محضر پروردگار، اون وقت شائق به این میشه، مشتاق میشه عمل صالح انجام بده. در کنار این از سختی ها و فشارهایی که تو زندگی میاد غافل میشه، احساس نمیکنه. همچنین شاید ملاحظه کرده باشید یا برای خودتون اتفاق افتاده باشه، کسانی که بازی میکنن، تو بازی هایی که بسیار مشتاقن، گاهی تو این بازی یه جایی بدنش زخم میشه، استخوانش حتی میشکنه اما متوجه نمیشه. این به خاطر شوق به عمل دیگری است که تمام فکر و تصور شخص میرد به سمت اون شیئی که بهش مشتاقه. امام علیه السلام در این بخش این رو بیان میکنن، میگن خدایا من رو مشتاق به خودت بکن، مشتاق به عمل صالح بکن. عبارت اینه: اللهم صل علی محمد و آله. ورزقن رغبت فی العمل لک لآخرتی. خدای به من روزی کن که عمل انجام بدم، کار صالح برای تو، برای آخرتم. تو این بخش عبارت دقت کنید، اول عرض میکنن عمل برای خدا، بعد میگن لآخرتی، برای آخرت خودم. یه نکته مهمی توشه که عمل برای خدا یعنی عمل خالصانه، اما عمل خالصانه معناش این نیست که سودش به خدا برمیگرده. عمل برای خدا یعنی نیتش برای خدا باشه، یعنی فرمان خدا رو فقط میخواد امتثال بکنه، چون پروردگار بهش دست داده میخواد اطاعت کنه. به خاطر نگاه مردم نیست، به خاطر تعریف مردم نیست، به خاطر اینکه تو دل مردم جا پیدا کنه نیست. حالا این عملی که برای امتثال فرمان خداست، نتیجهش عائد خود من میشه، لآخرتی. بعد حضرت نکاتی رو بیان میکنن، گفتم تو ضمن دعاست، اما بخوایم این رو تو قالب نصیحت و موعظه درش بیاریم، اینطور میشه: کسی که مشتاق بشه، راغب بشه که عمل خالصانه برای آخرتش انجام بده، چهار تا فایده براش به وجود میاد، عائدش میشه. این چهار تا فایده دقت کنید: حتی اعرف صدق ذالک من قلبی. یکی اینه که صدق یعنی راستی همین رغبت به آخرت رو تو درون خودم میخوام حس بکنم، یعنی اینطور نباشه تو ظاهر من عمل برای آخرتم انجام بدم وقتی تنها هستم. نه، گاهی تو جمع انسان مشتاقه، وقتی تنها میشه دیگه راغب نیست. ولو اینکه نمیخوام بگم این برای مردم دارد کار انجام میده، نه، اما بالاخره اینکه گفته شده یه بخش از عباداتتون رو بگذارید داخل منزل، یه مقدار نافله ها رو، تلاوت قرآن رو، اینا جهات گوناگونی داره. یه فایدهش اینه که فضای خانه هم نورانی بشه. فایده دوم، خودتون رو آزمایش بکنید، یعنی ببینید قلباً صادقانه دارید با خدا حرف میزنید، میگه من خدا رو شناختم، برام فرق نمیکنه تو مسجد باشم یا تو خانه باشم. فایده سومش هم تعلیم به فرزندانتونه، اونا هم یاد بگیرن. پس این یه نکته: حتی اعرف صدق ذلك من قلبی، راستی این شوق به آخرت اثرش اینه که در قلبم من احساس میکنه. دوم، و حتی یکون الغالب علی الزهد علی الزهد فی دنیای، به گونه ای که مشتاق به آخرت میخوام بشم، به گونه ای باشه که نسبت به دنیا بی‌رغبت بشم. یکی از اثرات اشتیاق به آخرت زهد تو دنیاست. ما معمولا زهد و اشتیاق رو به عکس میگیم، عکسش هم درست ها، نمیخوام بگم اشتباهه. مثلا میگیم به مقداری که از مبدأ فاصله میگیریم به مقصد نزدیک میشه، معمولا اینطوری میگیم دیگه. میگیم از اصفهان فاصله بگیریم و به مشهد اگه داریم به اون سمت بریم به اونجا نزدیک میشه. لذا دقت کنید، دوری از مبدأ رو دلیل میدونیم، علت میدونیم برای نزدیکی به مقصد. گاهی عبارت رو عکسش میکنیم، میگم شوق به مقصد ما رو از مبدأ دور بکنه. این شاید یه معنای قشنگتری داشته باشه، یه همون چیزیست که متکلمین میگن یکی از علل هر معلولی که چهار تا علت داره، یکی از عللش میگن علت غایی، غایی همون هدف رو میگن، میگن هدف علت حرکته. منظورشون همینه که وقتی مثلا میخوان بریم مشهد، هدف رو تو ذهنمون حاضر میکنه. وقتی تو ذهن حاضر کردیم، شروع میکنیم اسباب سفر رو جمع میکنیم و حرکت میکنیم. خب در ذهن کسی که شوق به مقصد داره از مبدأ فاصله میگیره، مشکلات مبدأ هم دیگه ازش دور میشه. ما هم همینو میخواستیم، میخوایم مشکلات دنیا، سختی های دنیا، اینا برامون آسان بشه. یکی از راهاش اینه، شوق به عمل به آخرت. اون شوق به عمل به آخرت ما رو از دنیا میکنه. زاهد تو دنیا میشیم، وقتی زاهد شدیم، بی رغبت به دنیا شدیم، دیگه اون سختی های دنیا برامون تفاوتی نمی کنه. نه اینکه سختی نیست، سختی هست، من توجه بهش ندارم، غافلم دیگه. لذا میگن انقطاع از دنیا راهش زهده، راهش این انسان دلکنده بشه. بعد از که شخص زاهد شد خالص میشه، یعنی قبلا قاطی داشت، یه مقدار محبت دنیا بود تو دلش، یه مقدارم محبت خدا تو دلش بود، قاطی بود. اما وقتی کنده شد دلش از دنیا، این محبت دنیا میره کنار، محبت آخرت میاد تو وجودش، خالص میشه. اون خلوصی که ما خیلی دنبالش هستیم راهش همینه. مثل سنگ معدن میمونه که خب مرکب از ممکنه 5 تا مواد باشه. ما برای اینکه این 5 تا مواد رو 4 تاشو جدا بکنیم، یه دونش خالص باشه، چیکار باید بکنیم؟ حرارت میدیم. تو کوره حرارت در یه حدی که میرسه، یکی از ناخالصی هم میریزه کنار. حرارت شدیدترش بکنیم، دومی خالص میشه، میرید کنار، تا میرسه به یه جایی که این سنگ دیگه سنگ نیست، یه عنصر بیشتر داخلش نیست، دیگه به قول ما شمش میشه. حالا اینجا امام علیه السلام فائده دوم و اثر دومی که برای شوق به عمل به آخرت بیان میکنن، زهد تو دنیاست. میگن به گونه‌ای میخوام مشتاق بشم برای تو کار بکنم، عمل خالصانه، که دلم دیگه از دنیا کنده بشه. سوم، و حتی اعمل الحسنات شوقا، میخوام به یه جایی برسم که حسنات رو از روی شوق انجام بدم. خیلی اصلا کار خوب انجام میدن، اما از باب تکلیف، حالا به قول عوامانه میگه زوره دیگه، باید نماز رو بخونم دیگه، چیکار کنم؟ اگه تکلیف نبود انجام نمیداد. دلیلش هم اینه که نماز مستحبی هیچی نمیخونه، میگه اون که واجب نیست که. یا روزه رو از باب تکلیف انجام میده، چون واجبه، میگه اگه انجام ندم کتکه، اما شوق نداره. نزدیک ماه مبارک که میشه، این مقدار نگرانم هست که حالا جلو حیوانیتش میخواد بگیره. این خیلی فرق میکنه با کسی که عمل خوبی را انجام میده با شوق. من از پزشکا سوال کردم، اجمالا هم خودم میدانستم، الان شما هم میدونید، اما در این حال از متخصص پرسیدم که اگر کسی غذایی رو میل بکند با شوق، یا همون غذا رو میل بکند بدون شوق، فرقش چیه؟ گفت اون زمانی که غذا رو با شوق میل بکنه، اکثر ویتامین های او جذب بدنش میشه. همین غذا رو اگه بدون شوق میل بکنه، اکثر ویتامینش دفع میشه. یعنی اثر شوق برای جسم اینه، برای روح هم همینه. ما نماز رو میخونیم، اما خیلی فرقه که نماز رو با شوق بخونیم یا بدون شوق. از قبل از نماز یه ربع نیم ساعت گاهی شخص میشینه همینطور آماده است تا وقت اذان بشه، لحظه شماری میکنه، مثل اینکه میخواد به دیدار یک شخصیت بزرگی بره، چند دقیقه زودتر میره. این فرق میکنه با کسی که شوق نداره، هم تو گذاشته تا اذانه که بشنوه، تازه بلند میشه آستینشو میزنه بالا میرد وضو بگیره، و طبیعیه که تا میاد وضو بگیره بره دیگه ده دقیقه ربعی از اول اذان هم میگذره. روایت هم دارد کسی که صبر میکنه تا اذان بشه بعد میرد مقدمات نماز رو تهیه بکنه، این وقر برای نماز نگذاشته است. وقر همون وقاره، یعنی احترام، برای نمازش بزرگی قائل نبوده، یه چیز ساده ای گرفته. اما اون کسی که بزرگ میشماره نماز را، مقدماتش رو زودتر فراهم میکنه. و جالب همینا، برای یه بلیط هواپیما ببینید مقدماتش رو خوب بلده زودتر فراهم بکنه، خودشو بگذاره تو فرودگاه. اما به نماز که میرسه اینجا میگه خدا کریمه. برای دنیا خدا کریم نیست، میگه خودم باید تلاش بکنم مقدماتشو فراهم بکنم. برای آخرت که میشه خدا کریمه. اینا فریب دادن خوده. این برمیگرده به این، یه متخصص دینی این رو میگه، میگه آقا خانم اگه مشتاق بودی به عمل جور دیگه برخورد میکردی. حالا امام علیه السلام عرض میکنن خدایا رغبت به عمل برای خودت رو تو دلم بگذار به گونه ای که اعمال صالح رو با شوق انجام بده، و چهارم گناهان رو هم ترک بکنم، منتها نه به این ترجمه ای که من گفتم. چهارمیش اینه و آمن من السیئات فرقا و خوفا، آنچنان شوق به تو داشته باشم که وقتی میخوام از گناهان فاصله بگیرم، فاصله از گناهانم یکی به خاطر فرق باشه. فرق یعنی جدایی دل از اون گناه، خیلی مهمه دلم از اون گناه جدا باشه. یکی هم به خاطر خوف، به خاطر خوف یه مقدار درجهش پایین تره، یعنی مالی کسیه که دلش به سمت گناه هست اما چون میترسه از کتک خوردن یه گناه انجام نمیده. مثل حیوانی که دلش میخواد به یه سمتی بره اما چوب که میاد رو سرش روش از این ور میکنه، کتک میخوره دیگه. اینا با هم خیلی متفاوته. خب من یه راهکار عملی میخوام خدمتون بگم با یه داستان کوتاه. راهکار عملی چیه عزیزان؟ دقت کنیم، ما گاهی میخوایم شوق به عمل آخرت تو وجودمون ایجاد بشه اما راهکار عملیشو نمیدونیم باید چه بکنیم. بعضی هم به ندرت البته امتحان کردن این صحبت که بنده میخوام بکنم را انجام دادن. راهش اینه که یه مدتی در ابتدا، مثلا یک هفته، یه 40 روز، یک هفته انسان خودشو محصور بکنه، یعنی توی حصاری قرار بده که هیچی گناه نکنه، بهش میگیم انقطاع اختیاری. دقت کردید؟ انقطاع اختیاری مثل روزه میمونه. روزه ما با اختیار خودش هیچی نمیخوره، دور خودش حصار میکشه. مثل اعتکاف میمونه، با اختیار خودش میره تو مسجد، از مسجد بیرون نمیاد. مثل حج میمونه، با اختیار خودش میره مکه، میره تو لباس احرام، و لباس دوخته نمی پوشه، دیگه نگاه تو آینه نمی کنه، با اختیار خودش 24 چیز رو ازش فاصله میگیره. اینا میگن انقطاع اختیاری. این انقطاع اختیاری ابتداش بدون شوقه، لذا میگم یه مقدار باید به خودمون تحمیل بکنیم. وقتی بی‌رغبتیم اینطوریه. ما رمضان شاید تجربه کرده باشید، روزای اول زیاد انسان راغب به روزه گرفتن نیست، هنوز حال و هوای چیز خوردن تو وجودشه، رغبت به خورد و خوراک و اینش. اما یه چند روز اختیاراً خودشو منقطع میکنه از دنیا، همین سبب میشه روزای بعدش مثلا 10 روز از ماه مبارک میگذره کم کم میبینید خیلی هم لذت بخشه روزه گرفتن. حالا بعضی 10 روز، بعضی 20 روز، بعضی 3 روز، افراد فرق میکنه، بستگی داره چقدر دلشون وابسته به دنیا باشه. اونایی که خیلی وابسته به دنیا هستن ممکنه تا آخر ماه مبارک هم همینطور هنون ناراحته که چرا چیز نمیخوره، آرزو میکنی که این ماه تمام بشه و روز بعدش همچین خوشحال که دیگه روزه نمیگیره. خب بعضی اینطوری هم، بعضی هم به عکس هم، بعضی هم از اول لحظه شماری میکنه که شب اول ماه مبارک بیاد. اهل بید علیهم السلام این چنین بودند و تو همین صحیفه سجادیه دعا داریم برای این جهت. لذا باید سعی کنیم، راهش اینه، اگه مشتاق هستیم الان که خب شکرشو به جا بیاریم، کسی که مشتاق به عمل صالحه، اما کسی که مشتاق نیست راهش اینه یه مدتی عمل صالح رو اختیاراً به خودش تحمیل بکنه و به عبارت دیگر صبر در عبادت داشته باشه. بهش میگیم استبار. استبار یعنی صبر رو بر خودش به زحمت تحمیل بکنه. و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، استبار. اما یه چند روز که گذشت دیگه استبار تبدیل میشه به صبر، رو از صبر کم کم میره جلوتر، کم کم شوق پیدا میکنه به عبادت، آنچنان شوق پیدا میکنه که اگه بهش بگن روزه نگیر، به قول یک عزیزی میگفت من دعا کردم اون ماه رمضانی که نتوانم روزه بگیرم جز عمرم نباشه، گفت من این دعا رو کردم از بس شوق دارم روزه بگیرم، دلم میخواد همه ماه مبارک هایی که تو عمرمه بتونم بندگی خدا رو بکنم، بتونم نماز بخونم، سحرخیزی داشته باشم، این خودش لذت داره. خب نسبت به ترک گناه هم همینه، من حالا بحث گناهش هم عرض بکنم. اگر خدای نکرده یک کسی لذت به گناه تو وجودش سرایت کرده، هر کاری هم میکنه شیطان دست سرش بر نمیداره، همچین چنگ انداخته شیطان تو ذهن او که حافظه شو یک کاری کرده که ناراحت هم هست که چرا این کار حرامه، ای کاش حلال بود این انجام میداد. خب اونا هم که بیدینن که راحت انجام میدن، مثل این زنهایی که حجاب درستی ندارن، پوشش مناسبی ندارن و منتظر هم هست که پارا از ایران بگذارد بیرون فوری همین روسری هم برمیدارد، مثل که اینجا تو زندانش کردن. خب یه آدم های اینطوری داریم که گناه رو ترک میکنه اما با زور، با ناراحتی. یه دهی هم هستن که نه اشکالی نداره برش، یه دهی هستن شوق داره که گناه نکنه، یعنی از گناه کردن نفرت داره. این هم یه سری هستن، اونا هم تو همین شهر اصفهان هستند، فکر نکنید ملائکه هستند، نه بین خودمون دارن زندگی میکنن. یه عده هم اینطوری هستند. خب چکار بکنی؟ راهش چیه؟ راهش همین بود که خدمتون گفتم، یه مدتی انسان تحمیل بکنه به خودش ترک گناه را. حالا یه مدت چون تو افراد فرق میکنه، گفتم گاهی 3 روزه، گاهی 7 است، گاهی 40 روزه، گاهی بیشتره. باید اونقدر ترک بکنه تا این لذت گناه از دلش برد بیرون. کم کم بی تفاوت میشه نسبت به گناه. یه مدت که بی تفاوت شد بازم ادامه بده، کم کم اصلا نفرت پیدا میکنه از گناه. من مثال با دست رو میزنم، کسی که راغب به گناهه مثل کسی است که تو سرازیریه. این سرازیری باید بگیریم، یه مدتی با زور ترمز بگیریم و نریم جلو. یه مدتی باید این کار هی بکن. وقتی یه مدتی کار کردیم، کم کم سراشیبی میشه، زمین صاف میشه. تو زمین صاف هم آخرش ممکنه انسان حرکت بکنه، اما باید یه مدتی باز گناه رو ترک بکنه تا بیفته تو سربالایی. یعنی بخواد گناه بکنه مثل کسی است که با فشار میخواد به خودش از یه کوهی که خیلی صعودش سخته میخواد برد بالا. این طوری باشه. حالا داستان کوتاهی هم که عرض میکنم اینه، دو تا رفیق بودن، با هم قرار گذاشته بودن که یک هفته کارهای همدیگر رو زیر ذره‌بین بگذارن و ببینن کجاش خلاف بود، آخر هفته 1 ساعت بشینن کنار هم عیبای همدیگر رو بگن. بگید من تو این 1 هفته گذشته این چند تا عیب ازت دیدم، اینا عیبه، کار خوب اینه. بعد 1 هفته نیم ساعت اون حرف میزد عیبای اینو میگفت، نیم ساعت نفر دوم عیبای اولیو میگفت. مدتی بود این کارو میکردن. خوبیش هم اینه که وقتی یکی دیگه میخواد عیبای ما رو بگه راحت تر میگه. ما خودمون این توجیه میکنیم کارمونو، اما دیگری راحت میبینه. بعد از چند هفته، وسط هفته، یه بار نفر اولیه به دوم گفت بیا جلسه رو تشکیل بدیم، من یه کار واجبی باد دارم. گفت قرارمون آخر هفته است. نفر اول گفت من یه خوابی دیشب برات دیدم، نگرانم که تا آخر هفته دیر بشه، فوری بیا. نشستن. گفت چی؟ نفر اول گفت من خواب دیدم دیشب که داشتیم توی مسیری حرکت میکردیم، یه جاده ای بود، من بودم، شما هم دست چپ من بودی، دست راست من امام زمان علیه السلام بودن، 3 نفری داشتیم راه میرفتیم. شما نمیدیدی که حضرت طرف راست منن، 3 نفری داشتیم میرفتیم. من نگاه کردم دیدم شما داری به نامحرم نگاه میکنی و من چند بار هی میخواستم نهی بکنم، بگم نگاه نکن، در محضر امام زمان هستیم. هرچی میخواستم بهت بگم نمیشد، میخواستم یه جوری بهت بفهمونم که حضرت نبیرن، نگاه نکنن، صدای منو نشنن، نمیشد، در محضر امام بودیم. اما شما هم بی‌پروا داشتی نگاه میکردی و این خوابو برات دم خیلی ناراحته. خوب دقت کنید، جاده تعبیر به سیر الله. این که 2 نفر با هم دارن میرن همینه، 2 نفر رفیق باید کمک به یکدیگه بدن دیگه، دارن کمک میدن. اما این که در محضر امام هستن، این هم آیه 105 سوره توبه است که امام اشراف به فکر و اعمال ما دارن. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. نفر دوم به گریه افتاد، به رفیقش گفت خواب تو خواب صادقانه است، من همه گناهان رو ترک کردم، اما این یه گناه مدتی هم هست، میخوام ترک بکنم اما موفق نمیشم، نگاه به نامحرم آنچنان برام لذیذه که نمیتونم ترک کنم، هم تو میخوام نگاه بکنم. اما از حالا به بعد که شما این خواب رو برام دیدی، تصمیم جدی میگیرم دیگه گناه نکنم. برام خیلی سخته چون مدت‌های زیادی است میخواستم ترک کنم نشده، اما دیگه ترک خواهم کرد. خلاصه ترک کرد. و اما آخر هفته وقتی به نفر اول گفت بیا جلسه رو تشکیل بدین، نفر اول گفت من حالا کار دارم. و هفته بعد دوباره پنجشنبه جمعه گفت بیا پس جلسه رو تشکیل بدیم. اون که خواب دیده بود دیگه زیر بار جلسه نمیرفت. چند هفته گذشت، نفر دوم به نفر اول گفت من میدونم چرا نمیای جلسه تشکیل بدیم، از وقتی شما اون خواب برام دیدی یه مقدار از دست من گلمند شدی، اما بیا بهت بگم از وقتی که خواب برام نقل کردی من یه مدتی دیگه نگاه به نامحرم نکردم، برام خیلی سخت بود، بعد کم کم آسان شد، آسان شد و عادی شد برام. یه مدت دیگه که ترک کردم کم کم نفرت پیدا کردم از نگاه به نامحرم. حالا تعبیر ایشون این بود، میگفت جوری شدم الان که وقتی به نامحرمی که رعایت نمی کنه حجابشو وقتی برسم مثل کسی که به یه نجاستی رسیده که بوی تعفنش اطرافش گرده، فوری در بینیشو میگیره و سریع میره. گفتم من الان یه همچین حالتی پیدا کردم، اصلا راغب که نیستم، هیچی نفرت دارم نگاه بکنم، نفرت دارم بیستم اونجا، میخوام سریع رد شم. این راهکار عملی بود، هم تو عمل صالح ای کسی عادت نداره سختشه، مثلا بعضی اصلا نماز شب براشون سخت، راهکارش همین بود که خدمتون گفت یه مدتی انجام بده کم کم عادی میشه، بعد که عادی شد باز یه مدت انجام ده کم کم شوق پیدا میکنه. گناه هم میخوام ترک بکنیم همینه، یه مدتی ترک بکنیم بعد اون شوق به گناه گرفته میشه از ما، عادی میشه کم کم، بعد نفرت میشه. اما نکته اساسی هم اینه، چه در عمل صالح چه برای ترک گناه، اگه میخواید زود موفق بشید معرفت، یعنی زیربناش معرفت. معرفت یعنی چه؟ یعنی مثلا اون نماز شب که مثال زدم، و اگه شوق نداریم و میخوایم شوق پیدا کنیم، به جای این که مثلا یه ما دو ما بخونیم تا کم کم شوق بیاد، میخوایم دو سه روزه، اصلا میخوایم شب اول میخوایم شوق پیدا کنیم. راهش معرفته، برید یک کتاب بخونید معرفت پیدا بکنیم به اسرار نماز شب. مثلا فرمایش حضرت امام تو کتاب 40 حدیثشون 3-4 صفحه راجع به نماز شب چیز نوشتن، تو بخش تفکر تو فهرستش نگاه بکنید، اونجایی که تفکر رو نقل میکنن حدیث رو ذکر میکنن، تو ضمنش 3-4 صفحه راجع به نماز شبه. هر کس اینو خونده آنچنان مشتاق به نماز شب میشه که دیگه نمیخواد ترک بکنه. البته بعد یکی دو هفته کم کم یادش میره مطالب، دوره شوقش هم کم میشه، وقت دو مرتبه باید برید کتاب بخونه. یا میخواید نفرت از گناه پیدا بکنید، به جای اینکه یه ما دو ما ترک بکنید گناه رو تا به نفرت به گناه برسید، بشینید ضررهای گناه رو برای خودتون حالا یه کتاب بخونید. مثلا همین نگاه چشم چرانی، آیه 19 سوره مؤمن، عجب آیه ایست. این آیه رو هم معناشو بدونید هم تکرار بکنید زیر زبان، مرتب انسان مثل که هشدار میده بشه. یعلم خائنة العیون و ما تخفی الصدور، مثل همون خوابی که میگفت امام زمان کنارشن، این آیه میگه یعلم، یعنی خدا میدونه، خائنة العیون یعنی اون چشمهایی که خیانت میکنه درو، همه رو خدا میدونه. و ما تخفی الصدور، اون چرا هم که سینه ها مخفی میکنه اونا رو هم خدا میدونه، چون بعضی نگاه نمی کنن، اما نه به خاطر ترس از خدا، به خاطر ترس از آبروشه. میگه یه نگاه بکنم میگن فلانی هم داره چه چرونی میکنه، بذار نگاه نکنم تا مرید پیدا بکنم، مشتری پیدا بکنم، مردم دوست هم داشته باشن، میگن آدم خوبیه، بیان التماس دعا بهش بگن، نمیدونم عادلش بدونن، پشت سرش نماز بخونن. از این چیزا یه افکار خاصی میاد تو ذهنش، آنچه تو سینه ها مخفی همه رو خدا میدانه. این آیه ها رو تکرار بکنیم برای خودمون. و راهکارهای عملی دیگه هم البته داره که من دیگه حالا صرف نظر میکنم. بعد حضرت عرض میکنن و حبلی نورن، خدای به من یه نوری عطا بکن، سه تا ویژگی داشته باشه. امشی بهی فی الناس، با این نور تو بین مردم من راه برم. این نور آیا نور استدلاله؟ بله، کسی که علم داره، دلیل داره، تو بین مردم قشنگ راه میره، یعنی میداند چه کاری باید انجام بده. یعنی همون نور علم بر انسان نوره، به خلاف جهل که ظلمته، این ندونم کاریه، میگه نمیدونم چیکار بکنم، گاهی هم کار انجام داد بعد پشیمان میشه. اگه کسی نور داشته باشد دقیقا میدونه چه بکنه. اما یه نورم داریم، نور پروردگار. خدایا نور خودتو تو دلم بگذار که وقتی تو بین مردم هستم نرم به سمت دنیا، به سمت تو باشم. اینم یه نور. یه نورم داریم، نور امام زمان علیه السلام. اینم یکیه، نور الله فی ارضه که تو زیارتشون اومده، تو آیه 35 سوره نور هم آمده، یهد الله لنورهی من یشا. امیرالمومنین علیه السلام تفسیر آیه رو کردن و فهمدن این نور امام 12 خداوند بعضی انسانها رو که اینا حرکت میکنن مصلحت هست، اینا رو هدایتش میکنه به نور حضرت مهدی علیه السلام، این نور تو وجودش. اللهم صل علی محمد وعجل فرجه. پس اینم یه معناست، تو این صحیفه سجاده میگیم خدایا نور به من عطا بکن، یعنی نور ولایت رو به من بده. خیلی ها هنوز غافل از ولایت هست، و دقت داشته باشید ولایت که میگم، ولایت فقیه هم شعاع همون نوره. اونایی که ولایت فقیه رو ندارن محروم از نور امام زمان هن. من صریح بهتون بگم نمیشه کسی فرمان امام زمان زیر پاش بگذاره، لگد مال بکنه و بگه من فقیه رو قبول ندارم، بعد بگه خود امام زمان تو دلم بیاد. خب نمیاد، خود امام زمان دارن میگن اطاعت کن از ولی فقیه. لذا نور ولایت فقیه یه تجربه ایست، مثل اطاعت میمونه. اطاعت و خدای متعال، وقتی میگه اطاعت از خدا بکن، بلا فاصله میگه و بالوالدین احسانا، آیه 23 سوره اسراء رو ببینید، اول فرمان به اطاعت خدا می، بلا فاصله میگه اطاعت از پدر و مادر. حالا کسی از پدر و مادرش اطاعت نمیکنه، این بدونه تو اطاعت از خدا کم داره. این نگید من میرم نماز میخونم، نخه، دستور خود خدا اینه که از مادرت اطاعت بکن. وقتی اطاعت نکرد فرمان خدا رو زیر پا گذاشته، نمیتونه بگه من کاری به مادر ندارم، کاری به پدر ندارم، میخوام اطاعت از خدا. قرآن خوب بیان میکنه، ولایت هم همینه. ولایت خدا را اگه کسی میخواد بینه داره یا نه، ریز که میشه میاد پایین، درجه ضعیفش نور ولایت فقیه. وقتی اطاعت از اون میکنه، این میتونه وصل بکنه خودشو به نور امام زمان، از جن وصل به نور پروردگار بکنه. پس دقت کنید، حبلی نورن، یه نوری به من عطا بکن، امشی بهی فی الناس، میخوام تو بین مردم راه که میرم نور خدا تو دلم باشه، نور ولایت تو دلم باشه، نور علم تو دلم باشه. دوم، و اهتدی بهی فی الظلمات، هدایت بشم به واسطه این نور تو ظلمت ها. بالاخره تو زندگی تو دنیا بنبست خیلی هست، ندونم کاری خیلی هست. کس که نور داره هیچ وقت به بنبست نمیرسه، هر جا میرسه میدونه باید چه بکنه، هم خودش میدونه، هم مشورت خوب میده، دیگران هم که میان باش مشورت میکنن دقیق تو خال میزنه، صاف میگه این کارو باید انجام بده، درست هم میگه. این بخاطر که نور داره، این میفهمه. اتقوا فراسة المؤمن، گید مواظب باشید در مقابل مؤمن درو نباشید. مؤمن خیلی فراست داره، خیلی زرنگه، خیلی گاهی اوزانه. مؤمن اوزانه، اوزان یعنی گوش میده اما قلبن باور ندارد. وقت طرف مقابل فریب میخوره، میگه خب گولش زدم ها، هر چی گفتم همه رو گوش داد، نه گول نخورد، شما گول خوردی. این اتفاق خیلی هم زرنگ است. مؤمن که پنجه تو صورت شما نمیکشه، هیچی نمیگه، اما خیلی حواسش جمعه. عالم اینطوریه، مجتهد اینطوریه، فراست داره. ینظر به نور الله، به نور خدا نگاه میکنه. چشم او چشم خداست و دست او همینطور، زبان او همینطور. لذا گاهی یه صحبت هایی میکنه که نید بشر معمولی که حتی صد تا هم بشینن دور هم کمکش بدن نمیشه. معلومه این سخن فوق بشریه. مثل همین عبارت های صحیفه سجادیه که ما حالا نمیفهمیم، مقداری که توضیح میدیم بالاخره میفهمیم که نمیفهمیم. و سومین نکته، نور خدا اگه بیاد تو دل انسان چی میشه؟ از تزیع و بهی من شک و شبهات. نور بگیرم، روشنایی بگیرم به واسه نور خدا، از شک و شبه بیرون بیام. چقدر شک و شبه الان ما داریم؟ از صد تا بیشتر هستم. تو آروم نشستیم، زیاد آروم نشستیم، اما میدونید چقدر شک و شبه الان تو وجود ما هست؟ از شک تو خدا گرفته، بعد بیاد تو صفات خدا. شک تو عدالت گاهی داریم که با این کارهایی که خدا میکنه آیا عادله یا نه. شک تو علم خدا داریم، آیا حقیقتا میدونه یا نه. شک تو این داریم دعای ما رو مستجاب. خیلی شک و تردیدا هیچ هم رو خودمون نمیاریم. دلیلش هم نگاهی میخوام امتحان بکنیم، میگیم حالا این بار دعا میکنم منتظر ببینم که آیا خدا مستجاب میکنه یا نه. خیلی ها هستن یه چند تا مصیبت که بهش میرسه نماز رو ترک میکنه. یه از اولم شک داشت، اگه مصیبت هم بهش نمیرسید یقین نداشت، شک داشت. دارد میرد کار خیر بکنه، تو را تصادف میکنه، چون تصادف کنه دور میزنه، میگه حالا که این تو شما نمیرم کار خیر بکن. این بنده خدا از اولم یقین نداشت به کار خیر خودش. کسی که شک دارد همینطوره، تا به یه مانع برخورد کنه دور میزنه. اون که یقین دارد که کارش درسته دور نمیزنه. ده ها مشکل هم براش پیدا میشه. همینه حضرت ایوب علیه السلام، پسرش فوت شد، دست از عبادت خدا بر نمی داشت. دومیش فوت شد، باز همینطور. سومی، چهارمی، پنجمی، دوازده تا پسر داشت، همه فوت شدن، دست از بندگی خدا بر نمی داشت. یعنی از اول یقین داره. وقتی خدا رو باور کرده، مصیبت ها رو میگه امتحانه. تو همین بحث سیل همینه. اونایی که یقین به خدا دارن دلشون هیچ مضطرب نمیشه، زمین مضطرب میشه، تکون میخوره، کوه تکون میخوره، اما نه، اون که یقین داره تکون نمیخوره، تو ایمان به خداش محکم میستده. تزول الجبال ولم تزل، کوه ها زائل میشه اما تو تکون نخور. چطور تکون نخورن؟ یقین. این برکت نور خداست. من خیلی حرف دارم تو اینجا، اما اجازه بدید تمام حرفامو ازش بگذرم و سخن دوست نیکوست. تو ماه شعبان آخر مناجات شعبانیه یه جمله ای داره، من اون جمله رو میخوانم، زمزمه کنیم با هم. میخواستم آیه 122 سوره انعام رو بخونم. اینا رو خودتون ملاحظه کنید، قرآن صریحا میگه. این جمله صحیفه سجادی هم از اونجا گرفته شده. سا او من کان میتن، آدم های هستن مرده، نه مرده یه جسمی ها، نه مرده یعنی نور نداره، نور ولایت نداره، نور خدا تو دلش. اینو قرآن میگه مرده، بعد توی جریانی زنده میشه. یه مرتبه میبینید جوانی که خدا رو قبول نداشت، امام زمان رو قبول نداشت، یه شرایط براش پیش میاد، یه مرتبه میرید خدایی میشه. من جوان یه سراغ داشتم که هنوزم هستش، پدرش نماز نمیخوند، اینقدر فاصله داشت، اما این جوان یه مرتبه اومد تو جلسه ما، حالا نمیدونم چی هم بود، اولم که اومد تو جلسه چای میداد، نمیشست با صحبت ما، چای میداد، اما همین چای دادنش پاشا که تو مسجد گذاشته بود، بعد از یه مدتی یواش یواش مشتاق صحبت ها شد، مینشست با صحبت ها، صحبت ها رو دقت میکرد، کم کم شوق به خدا تو دلش افتاد، یه جوان مؤدبی شد، کم کم اومد با ما مشورت کرد چه بکنم. من الان که یاد میکنم حدوداً 40 سال گذشته، اوایل انقلاب بود، 37-38 سال پیش اومد با ما مشورت کرد و گفت من اصلا میخوام بیام حوزه طلب بشم. گفتم مشکل نداره. اون بعد حوزه و الان یکی از روحانیون فعال حوزه است، روحانی که خیلی هم باسواده، تیزهوش هم بود، جوان خیلی مؤدبی هم شد. او من کان میتن فاحییناه، قرآن میگه ما زندش کردیم، و جعلنا له نورن، چطوری زندش کردیم؟ نور براش میگذاریم، یا حتی نور امیر المومن علیه السلام تو دلش میفته، نور فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا حتی میدید عاشق امام زمان شده. و جعلنا له نورن یمشی بهی فناس، این یمشی بهی فناس این عبارت سیف سجادیه، یعنی با این نور بین مردم راه میره. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، آیا مثل این شخص مثل شبیه به اون کسیه که تو ظلمات هیچ راهی هم به خارج از ظلمت نداره، هم تو ظلمت بسره، یعنی هیچی نور نداره. حالا دعای آخر مناجات شعبانی است، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و الحقنی به نور عزک الابهج، خدایا مرا ملحقم کن به نور عزت خودت که شادی آفرینه. نور خدا شادی میاره، نه شادی رقصا، نه شادی کف زدنا، شادی اینجا شادی معنوی است. الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفان، اگه به نور تو ملحق شوم اولین اثرش اینه عارف به تو می شوم، کمی تو رو می شناسم، وقتی تو رو شناختم و عن سواک منحرفم، دلم دیگه از غیر تو منحرف میشن، یعنی دیگه نمیخوام نگاه به غیر تو بکنم. پیر مردهای جلسه، پیر زنها، شما هم یاد کنید دوران نوجوانی خودتون رو، اون زمانی که پدر و مادرای خوبتون دستتون رو گرفتن آوردن با روضه امام حسین علیه السلام آشناتون کردن، با مسجد ارتباطتون دادن، کم کم یه لذت معنوی چشیدید، اون لذت به دنبال شما رو از دنیا از غیر خدا دور کرد، و عن سواک منحرفا. اثر سوم اینه، و منک خائفا مراقبا، فقط از تو بترسم، فقط تو رو مراقب خودم بدانم، دیگه از غیر تو نترسم. یا ذا الجلال والاکرام، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا معرفتت رو به ما عطا کن، لذت بندگی خودت رو به ما بچشان، همه جوانها رو هم با خودت آشنا بگردان، نور خودت، نور امام زمان علیه السلام رو در دل همه ماها کاملا روشن بگردان. خدایا ما رو از غیر خودت دور گردان، منقطع بگردان، منحرف بگردان، بیزار بگردان. یا الله رهبر عالی قدر نظاممون در پناه امام زمان تا ظهورشون محافظت بفرما، دشمنان رو هم ذلیل و نابود بگردان، از برکات این سه ماه ما رو خوب بهره مند فرما، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما، به جاه محمد الله.